واکنش ها به آنچه تلاش ترور فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان خوانده شده. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان این رویداد را قوی نکوهش کرده. و ادامه اعتراض ها در بلاروس، اتحادیه اروپا از مقام آن کشور می خواهد با معترضان خشونت نکنند. سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. امیدوارم روز اول هفته خوش بگذرد. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از همه خبرها. نیروهای اردوی ملی در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار تمرینات نظامی کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحات ایران را رد کرد و چند کشور اقدامات بیشتر را برای متوقف ساختن گسترش ویروس کرونا اعلام کردند. گزارش ها می رسانند که فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان و عضو پیشین ولسی جرگه این کشور در حمله مسلحانه زخمی شده. محمد معصوم استانگزی رئیس این هیئت در حساب تویتر خود نوشته که بانو کوفی شام دیروز در حمله افراد مسلح ناشناس در راه پروان کابل به گونه سطحی زخم برداشت. آقای استانگزی وضعیت صحی خانم کوفی را خوب توصیف کرده. تا کنون کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. بیشتر تا لحظات دیگر. نیروهای اردوی ملی در ولسوالی گشته ننگرهار ولایت هممرز با پاکستان تمرینات نظامی کردند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار آمده که تمرینات دیروز در حضور محمد یاسین زیال و ادریسیز نیروهای مسلح افغانستان انجام شد. همزمان با این تمرینات شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار بر روز جمعه صحنه اعتراضهای صدها تن علیه پاکستان بود. آنها به خاطر آنچه ادامه ساخت و ساز تأسیسات و ایجاد سیم خاردار در امتداد خط دیورند سوی پاکستان خواندند اعتراض کردند. در ادامه رقابت‌های پنج آوره کرکت در ولایت خوست، دو بازی جالب امروز برگزار می‌شود. در گروه الف تیم میزبان با بلخ و کابل هم با هلمند به میدان می‌روند. دیروز ننگرهار با میدان وردک و فاریاب با قندهار رقابت کردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان:
ننګرهار او فاریاب لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې دي. دغه لوبې د لوبغاړو د کرکټ د ودې او پرمختګ او په تخنیکي برخه کې د ښه والي د رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی.
این بازی ها تا یک هفته دیگر ادامه می‌یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد. تحریم ها در ماه اکتبر به سر می رسد. بنابر مخالفت قوی روسیه و چین، دو عضو شورا که حق ویتو دارند، از پیش زیاد انتظار می رفت که رأی‌گیری دیروز در مورد قطعنامه ناکام شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده پس از رأی‌گیری گفت: شورای امنیت سازمان ملل در جهت حسابده قرار دادن ایران ناکام شد. او افزود شورا دولت حامی بزرگ تروریسم در جهان را اجازه داد تا اسلحه کشنده بخرد و بفروشد و تقاضاهای کشورهای شرق میانه را نادیده گرفت. مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر به ایالات متحده در مورد وضع دوباره تحریم ها بر کشورش هشدار داده. کشورهای به شدت آسیب دیده در نتیجه همگیری ویروس کرونا اقدامات بیشتر را برای متوقف ساختن گسترش این ویروس اعلام کردند. این کشورها مشمول ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا می شوند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ممنوعیت سفرهای غیر ضروری از راه عبورگاه‌های مرزیش با کانادا و مکزیکو را تا 21 ماه سپتامبر تمدید کرد. طبق آمار، شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان به نزدیک 21 میلیون رسیده. و سویتلانا تیخانوفسکایا، رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهور بلاروس، در انتخابات 9 ماه آگست از طرفدارانش خواسته که از انتخابشان دفاع کنند. او دیروز در یک پیام ویدیویی از لیتوانیا روی ادامه اعتراضات در روزهای آخر هفته تاکید کرد. بانو تیخانوفسکایا افزود که خشونت در برابر معترضان پذیرفتنی نیست. ما نیاز داریم تا خشونت در شهرهای بلاروس را متوقف کنیم. ما از مقامها می خواهیم که به خشونت پایان دهند و گفتگو را آغاز کنند. در جریان اعتراضها در بلاروس حدود 6700 تن بازداشت شدند. وزارت داخلی بلاروس دیروز از رها شدن بیش از 2000 تن آنها خبر داد. بلاروسی ها دیروز نیز در اعتراض به نتیجه انتخابات به سرکای منسک برآمدند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس گفته که لوکاشنکا 80% آرا را کسب کرده و تیخانوفسکایا کمتر از 10% آرا را به دست آورده. این در حالی است که از تقلب در این انتخابات سخن گفته شده. پایان خبرها. یازده و هفت دقیقه به وقت افغانستان است. سلام مجدد من جعفر احمدی را بپذیرید. بخش اعظم این یک ساعت طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم به پخش برنامه جالب و شنیدنی سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان آنچرا تلاش ترور فوزی کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان خوانده شده قوی نکوهش کرده. آقای عبدالله در حساب توییتر خود از حکومت خواسته که عاملان این رویداد را شناسایی کند. محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت دیشب از زخمی شدن بانو کوفی خبر داد. او گفته که خانم کوفی شام دیروز در حمله افراد مسلح ناشناس در راه پروان کابل به گونه سطحی زخم برداشته. تا کنون کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. باتور دوستم، یک عضو دیگر این هیئت، گفته دشمنان بشریت قصد داشتند صدای رسای بانو کوفی را خاموش کنند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز خواستار تحقیقات در این مورد شده. او در حساب توییتر خود نوشته حمله های هدفمند میتواند فضای اعتماد در روند صلح را متاثر سازد. این رویداد در حال اتفاق افتاده که احتمال می رود در روزهای نزدیک دور اول گفتگوهای بین افغانان در قطر آغاز شود. عزیز الله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح هفته گذشته بر رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان در 18 ماه آگست به قطر خواهد رفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از آرزو غیاسی بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه 8 صبح در سرمقالش با عنوان بی‌اعتمادی ها باید از میان برداشته شود نوشته که تا چند روز پیش تصور می‌شد که یگانه مانع اصلی گفتگوها میان افغان‌ها عدم رهایی 400 زندانی طالبان است. اما با باور نویسنده وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی میان حکومت و طالبان در واقع اصلی ترین مانع آغاز گفتگوهای صلح است. روزنامه افزوده در مذاکرات که برای پایان دادن به همه جنگ‌های تاریخ انجام یافته، هیچ برنده مطلق وجود نداشته است و طرفین گفتگو کننده باید تعریف واقعی مذاکرات را بدانند. به نوشته روزنامه، وضعیت موجود میزان امیدواری مردم افغانستان به آغاز گفتگوهای صلح و در نهایت به نتیجه رسیدن چنین گفتگوهایی را به شدت کاهش داده است. هشت صبح تاکید کرده طالبان و حکومت باید درک کنند که در نبود مدارا از سوی طرفین گفتگو کننده بعید است که نتایج این گفتگوها با وصف رهایی 5000 زندانی طالبان منجر به نتیجه شود. روزنامه افغانستان در سرمقالش نیز به موضوع رهایی زندانیان و گفتگوهای صلح پرداخته و نوشته، بهایی را که در این مدت حکومت برای صلح پرداخته است تنها به رهایی زندانیان طالب خلاصه نمی شود. روزنامه در ادامه افزوده، از زمانی که گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان در قطر آغاز شده است نزدیک به 2 سال میگذرد و در این مدت مواردی بر حکومت افغانستان تحمیل گردیده است که می توان به عنوان پرداخت بهای سنگین برای یک آینده مبهم و تنها بر اساس تمایل دیگران قلم داد کرد. به نوشته روزنامه، در این مدت هزاران نفر از نیروهای امنیتی افغانستان بر اثر تشدید حملات طالبان به هدف امتیازگیری بیشتر در روند صلح جانهایشان را از دست دادند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالش با عنوان آیا روزهای سیاه تکرار خواهند شد نوشته که از این جمله 400 تن زندانی طالبان حدود 80 تن آن دیروز از سوی حکومت آزاد شدند. و روزنامه به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی نوشته که رهایی این زندانیان تهدید برای افغانستان و آمریکا است، اما آنها برای آغاز مذاکرات میان افغانستان مجبورند این زندانیان را آزاد کنند. به نوشته روزنامه، تا اکنون هیچ نشانه دیده نمی شود که طالبان از صلحی که مردم کشور خواهان آنند حمایت کرده باشند. به باور نویسنده، این گروه هنوز هم به ویرانی کشور و قتل و خشونت ادامه می دهند و در گفتگوهایشان هم هیچ نوع انعطافی دیده نمی شود. آرمان ملی پرسیده که با این وضعیت نتیجه مذاکرات چی خواهد شد؟ طالبان به یک هدف مهمشان که همان آزادی از زندانیان است رسیدند و اگر مذاکرات ناکام هم شود، طالبان متضرر نخواهند شد، بل صفوفشان تقویت بیشتر می شود.
تشکر از همراهی شما. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن را هم خواهید شنید. اما حالا بلاروسی ها دیروز هم در اعتراض به نتیجه انتخابات 9 ماه آگست به سرکای منسک برآمدند. آنها با پیروز اعلام شدن الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در این انتخابات مخالفت کردند، زیرا به باور آنها انتخابات پر از تقلب بوده. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
فشارهای اتحادیه اروپا بر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس رو به افزایش است. این فشارها به خاطر سرکوب ظالمانه مظاهرچیان و معترضان افزایش یافته. مظاهرات در بلاروس بعد از انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه آغاز شد. انتخاباتی که به گفته اتحادیه اروپا نه عادلانه بود و نه آزاد. بر اساس شمارش 80% آرای انتخابات روز یکشنبه، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور مستبد بلاروس برای 6th بار برنده اعلام شد. او از سال 1994 میلادی در اریکه قدرت است. در این مظاهرات 2 نفر کشته و 6700 تن دیگر بازداشت شدند. سویتلانا تیسخانوسکایا کاندید اپوزیسیون که نتیجه انتخابات را رد کرده مجبور به ترک بلاروس شده و به لیتوانیا رفت. منابع به رادیو آزادی گفتند که اجلاس دیروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم به کمیسیون اروپایی صلاحیت داده که پلان تعزیرات علیه بلاروس را طرح و ترتیب کند. مرکز خبر رادیو آزادی گفت که پیش از اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا، مقام‌های بلاروس صدها تن بازداشت شده ها را آزاد کرد. ویفیان لونیالا سخنگوی کمیسیون اروپایی دیروز جمعه در یک نشست خبری گفت:
Indeed, she has tweeted that she.
در واقعیت اورزولا واندرلای توییت کرده، گفته در مورد افرادی که موازین حقوق بشر و دموکراسی در بلاروس را نقض کرده باید تعلیم های بیشتری وضع شود. او پیشین دیروز در بحث‌های شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم حمایت خود را از حقوق مردم بلاروس، آزادی و دموکراسی نشان داد.
در این حال شهر منسک پایتخت بلاروس دیروز جمعه شاهد تظاهرات هزاران تن در مقابل ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر بود. آنها خواهان بازشماری آرای انتخابات بودند. اتحادیه کارگران تراکتورسازی این اعتراضات را رهبری می‌کرد. بعدن کارگران خط آهن و دیگر مؤسسات صنعتی با آنها همراه